سلام و درود خدمت شما بینندگان فرهیخته و گرامی. خوشحالیم که بار دیگر در کنار شما هستیم با برنامه چالش و در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالبونی به بررسی برخی از رویدادهای سیاسی کشور خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالبونی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمت هستم.
رفیق شالبونی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که در دو هفته قبل در برنامه چالش به مسئله دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی قوم‌پرستانه در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز امسال در ارومیه پرداختیم. همه شواهد حاکی از آن بود که مسئولین سطح بالای حکومتی در ارومیه در دامن زدن به اختلافات نقش تعیین کننده ای رو داشتن. اما اگه بخوایم دقیق در به مسئله نگاه کنیم، شعله بر کردن آتش این نوع اختلافات مدت زیادی است که جریان داره. همونطور که خودتونم مطلع هستین، در این مورد میتوان به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم اشاره ای کرد که مسابقات اون در استادیوم ورزش تبریز به محلی برای نمایشات و شعارهای قوم‌پرستانه پانترکیستی مبدل شده بود. از نظر شما معنا و نقش این نوع نمایشات و شعارها چی میتونه باشه؟
ببینید، مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که قبل از هر چیز تا به حکومت آدم بپردازه، خوبه که همین مسئله رو که به اصطلاح ناسیونالیزم قومی رو قومی در ایران معنا پیدا میکنه و اینا رو خوبه که بهش بپردازیم. آدم، من به نظرم اون موقعی که مخصوصا در پایین، وقتی که واقعا افقهای مترقی محدود میشه، بسته میشه حتی و اینا، و آلترناتیو های مترقی در واقع ضعیفتر میشن و اینا، معمولا این طوری هست که یک سلسله هویت های مثلا سیاست هویتی میگن، حتی در این جامعه شناسی مثلا بورژوایی و فلان اینا، که اینا بیان در واقع هویت خودشون رو ابدا میکنن. بعضی وقتا این هویت های مذهبی هستن، بعضی وقتا هویت های فرهنگی هستن، بعضی وقتا هویت های ناسیونالیستی هستن و اینا. در ایران ما یک کشور چند ملیتی هستیم، دامن زدن به این مسائل خودش اصلا مسئله است. منتها در بین خود مردم هم، حتی در پایین عادت در نظر بگیرید، مثلا فکرشو بکنید که در یه جایی هم که شما اشاره کردید، مثلا در تبریز مسابقه میشه در فوتبال و فلان و اینا، اونجا مثلا شعارهایی میدن به نفع به اصطلاح ترکا، آذری ها و اینا، که مثلا همون چه شعارهاشون رو شنیدید دیگه، که مثلا تبریز، باکو، آنکارا، نمیدونم فلان، یا مثلا به نفع ترک ها و به ضرر فارس ها و فلان و اینها، مثلا همبستگی با ترک های ترکیه و در واقع بد و بیراه گفتن به هموطنان خودشون که فارس هستند و اینها، اینها یک نوعی به اصطلاح هویت پیدا میکنه. البته این ماجرا در علاوه بر اینکه حکومت تبلیغ میکنه و راه میندازه و اینا، حالا اونو باید اصلا توضیح میدم، ولی مسئله ای که هستش اینه که در خود مردم هم معمولا وقتی افقهای مترقی مسدود میشن، اینجور چیزها تقویت میشه. واقعیت اینه که مثلا در کشورهایی که مثلا جنبش مثلا مترقی از بین میره، جنبش های کارگری و فلان، یه دفعه حتی جریان های فاشیستی پا میگیرن. مثلا اینکه در خود آمریکا رو در نظر بگیرید، که یک دفعه حتی پایینی ها به ترامپ رأی میدن، شهیده دیگه در خبرها فلان اینا، در بسیاری از ایالت ها حتی کارگرانی که از بیکاری و اینها رنج بردند و فلان به ترامپ رأی میدن و فلان اینا. یا من قبلا هم بارها اینو مطرح کردم در صحبت با شما فلان اینا، که در دوره ای که مثلا هیتلر روی کار اومد، توجه داشته باشید که در شرق آلمان، مخصوصا اون قسمتی که قبلا پروس بود و فلان و اینها، واقعا بخش بزرگی از کارگرها بیکار بودن. و جالبه که در بین این کارگران بیکار، مخصوصا اونهایی که برای اولین بار بیکار شده بودن، یعنی کارگران با تجربه نبودند و اینا که با سنت کارگری آشنایی داشته باشند و اینها، اینها کاملا جذب حزب نازی شدند. حزب نازی هم خودش رو مدافع کارگران نشون میداد، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان بود اسم رسمیش اصلا. همینطور مثلا فاشیزم ایتالیا، دقت بکنید، فاشیزم ایتالیا از حزب سوسیالیست، و جالبه که موسولینی جزو جناح چپ حزب سوسیالیست ایتالیا بود در جنگ اول جهانی و فلان و اینا. بعدن یعنی اینا که جدا شدند و فلان، این راه پیمای روم و اینها رو راه انداخت و فلان و اینا، خودش رو مدافع پایینی ها میدونست اصلا. اینا دقت بکنید، معمولا این طوریه که حتی در اون حرکت هایی که جنبش کارگری افقهاش بسته میشه، پایینی ها، توهی دستا، اونهایی که بیکار میشند و اینها، راه ها بسته میشه، تصادفا بورژوازی گول این چیزها را نمیخوره، از اونها استفاده میکنه. بورژوازی چون به اصطلاح اون سرمایه دارا و اینها، حتی لایه های میانی و اینها، به اصطلاح سعی میکنن که از وضعیت بهره برداری بکنند و اینها، مخصوصا بالایی ها. ولی اون پایینی ها که افقهای محدودی دارند و چیز درک روشنی ندارند از قضیه، شکار اینجور چیزا میشند و این همه جا سابقه داشته. در ایران امروز ما هم همین انقلاب سال 57 رو در نظر بگیرید، یه دفعه توجه داشته باشید که مثلا من خودم از زندان آزاد شده بودم، در خود تهران میگشتیم که این چطوریه، بخشن بعد از اینکه آدم انقلاب شروع میشه فلان، چند روز انقلاب نشده بود ولی اون یا یه ماه مونده به انقلاب فلان و اینا، واقعا از خیابان انقلاب به پایین که قدیم خیابان پهلوی میرفتی پایین، هر وقت که پایین تر میرفتی که شهر بزلا ثروتمندا اونجا کم بودند و اینا، این طرفداران خمینی تربیت میشد. خیلی عجیبه دیا. مثلا این چطوری میشه که توهی دستان کشور یه دفعه با آدم واقعا فاشیست فاری چندیشی که اصلا واقعا به بردهداری هم معتقد بوده و اینها، واقعا میان دنبال این میفتند و عکسش رو در ماه میبینند. اینها همهش اینه که افقهای وسیع بسته شده و مخصوصا جنبش چپ یا ناتوانه یا داره بیراهه میره و از این حرف ها. در ایران ما هم حالا این طوریه که این ناسیونالیسم های قومی، اصلا هر نوع ناسیونالیسم، نه ناسیونالیسم ایران باستان و فلان و بهمان، حالا کوروش و داریوش و هی همه اینا را بزرگ میکنند و فلان و اینا، خب که چی؟ حالا مثلا ایران ما کوروش مثلا بنیانگذار همه چیز بوده، آره آفره، خب حالا چه کار بکنیم؟ مردم ایران گرسنه‌اند و اینا را چه کار باید کرد و اینا؟ اینها یک نوع فرافکنیه در واقع، منتها مردم شکار اونا میشن. میبینید که تنها مثلا در این نیست که مثلا در مسابقه میشه در تبریز مثلا اونجا شعار به نفع ترکی و به ضرر فارس ها فوش میدن دو فلان. واقعیتی که هستش اینه که طرف اصلا فکر نمی کنه که برای تو چه آیدی داره، چه چیزی کمک میتونه بکنه. افق بسته است، فقط اون همبستگی های طبقاتی. فکرشو بکنید، همه ملی ها، فارس ها رو در نظر بگیرید، ترک ها رو در نظر بگیرید، قبلا هم گفتم دیگه، مثلا یه حاج بازار تبریز با یه کارگر یا بیکار تبریزی چه ارتباطی داره؟ اینو خیلی مثلا اینو در کردستان میشه دید و فلان اینا، اون آدم های مرتجعی که صاحب زمین هستند و نمیدونم امکانات دارند، حتی با رژیم هم همکاری میکنند و فلان اینا، با مردم پایین چه ارتباطی دارن؟ ولی وقتی که افق ها بسته میشه، یه دفعه اون هویت های کاذب، من نمیخوام بگم قومیت، زبان، فلان هویت نیست، هویت منتها این هویت بایستی اون مسائلی رو که مسائل کلیدی هسته که پایینی ها را متحد میکنه و علیه اون ستم طبقاتی و ستم جنسیتی و انواع و اقسام ستم مذهبی و فرهنگی و اینها به اصطلاح بسیج چی میکنه و اینا، اینها هستن که واقعا راه رو باز میکنه به این مسئله. واقعیت مشکل ما اینه که جمهوری اسلامی به این دامن زده، کشور ما در حال بحران همه جانبه هستش و افق ندارم. متاسفانه چپ ایران هم هنوز اون تنه تحرک رو داره و نه اون نکات رو میگیره دقیقا.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالبونی. اینم اضافه کنیم که این تیم فوتبال مانند بسیار نهادهای ورزشی کشور تحت مدیریت سپاه پاسدارانه. حالا سوال من از شما اینه که هدف دولت از میدان دادن به این گرایشات ناسیونالیستی قوم پرستانه و تجزیه طلبانه چیه؟ آیا موجودیت خودشون رو در خطر میبینن به نظرتون؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بران چه قضیه رو دریابیم، همین که قبلا هم صحبت میکردیم راجع به ماجرای عمومیه و فلان اینا، دولت بیاد خودش در واقع سازماندهی بکنه اختلاف بین کرد و ترک رو. آخه این شما اگه عقل ندارید، یعنی نه اینکه حالا منافع مردم رو در نظر نگیرید، نمیدونم چپ چه موضعی داره، دولت اصلا چرا این کار رو میکنه؟ اختلاف میندازه و این ماجرا کشور رو به نابودی میکشونه فلان اینا. منتها چرا این چیز رو میکنن؟ من به نظرم اولا برای این مسئله باعثی توجه داشته باشید که اینها میخوان از فکری جریانهای مترقی در بین پایینی ها جلوگیری کنن. این سیاست عمومی جمهوری اسلامی. ولی یک عامل دیگری هم هستش، اون عبارت از اینه که در خیلی از نهادهایی که وجود دارند و اینا، همین مثلا تراکتور که میگید، هم این بسلاتیزهای ورزشی، تیمهای ورزشی غالبشون تحت کنترل نهادهای دولتی هستن. میدونید که مثلا سرداران سپاه و فلان و اینا رو هدایت میکنند و فلان، حتی با اسم و رسم و فلان و اینا چی میکنند. این تراکتور هم جزء اون مملوکهای به اصطلاح داراییهای سپاهه. سپاه هم یک مسئله که وجود داره اینه که یک نیروی به اصطلاح غیر متمرکز داره. یعنی میدونی که سپاه رو اینطوری چیز کردن که گویا در محل مستقر بشه و فلان و اینها، بتونه به اصطلاح راحت کنترل بکنه از مردم خود اونجا، مثلا سپاه رو به اصطلاح ساختن و اینها. سپاهی که مثلا در آذربایجان، ضرورتا اون سپاهی نیست که مثلا در خوزستان یا کرمان و اینها، اینها به اصطلاح اون سرداران سپاه اداره میکنند، یا اون سربازا و پایینی ها که نیستن که کاری باشند و اینها، اونها هستن که اونها خودشون منافعی دارند و حرکت هایی رو میکنند. در بین اینها حتی مثلا من از خیلی ها شنیدم که اونایی که واقعا تحقیق کردند و اینها در بارهشون، خیلی از سرداران سپاه که مثلا در آذربایجان هستن، چه در ارومیه چه در تبریز جاهای دیگه و اینها، اصلا اینها یه عدهشون از اون ترکایی هستن که در واقع میخوان از نظر به اصطلاح منطقه‌ای اون نفوذی بین مردم داشته باشن. بنابراین که از اون و به عنوان وسیله استفاده میکنن برای تحمیق مردم و برای محبوبیت پیدا کردن در بین مردم. در کشوری که واقعا کارگرانشون، زحمتکشانشون اصلا نان ندارن که سر سفرهشون بذارند و اینها، یک دفعه دفاع از تراکتور یا مثلا دفاع از فلان ماجرا مسئله خیلی حادی میشه. این در مورد استقلال و نمیدم اون یکی هم بود دیگه، دیدی پرسپولیس و فلان اینا که مثلا چه دعواهایی را هم، اینها مسائلی هستن که خود اینها شکافهایی که در داخل دستگاه حاکم هست، این هم شتاب میده به اینا. مثلا میاد دولت در این رابطه واقعا مثلا سپاه کارهایی رو میکنه که، منتها سپاه کجا؟ این خیلی مهمه که سپاه کار رو میکنه. یک دفعه مثلا شعارهای پانترکیستی میدن و فلان و اینا، مثلا اونهایی که مثلا البته در بین سرداران سپاه کرده ها خیلی کم هستن، یعنی سرداران بزرگ چون سنی هستند و بیشترشون هم چی هستش، کرده ها کم هستن. منتها ترک ها زیاد هستند و ترک ها در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی قوی هستند. علاوه بر فارس ها مثلا توجه بکنید، من اخیرا صحبت میکردم با یک چیزی با یه عده از رفقایی که در باره همین مسئله ارومیه و فلان و اینا، اون مسئله ای رو که مطرح میکردم میگفت مثلا به ترک ها خیلی فشار میارند و فلان. من گفتم با توجه کنید، حالا رهبر جمهوری اسلامی خودش ترکی، ترکی هم بلده، اصلا خانوادش هم ترکه دیگه، کاملی بستره، رئیس جمهور هم ترکه. چطوری به ترکا چه چیزهایی میشه؟ ترکا هم قبلا همین طوری بوده، در نهادهای مذهبی نفوذ داشتن، در نهادهای به اصطلاح ارتش و فلان و اینها، در دوره شاهنشاهی هم اینطوری بود ها، مثلا بعضی از ارتش بود ها فلان، حتی آخرین ارتش بوده چیز اسمش حالا جعفر چی بود که اصلا چیز بود، ارتش بود به اصطلاح رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود، اهل تبریز بود و اینها، دقت بکنید اینا مثلا از اینها استفاده میکردن. منتها اقلیت هایی آیا مثلا در بین سرداران سپاه بلوچ هم هست؟ نه، دقت کنید ها، از دن مثلا در بلوچستان که مثلا نیرو میفرستن، سپاه نیرو نگه داشته، حتی در رده های نه هستن مثلا سردار ها فلان، حتی رده های میانی چیز هم از بلوچ ها نیستن دویم. این خیلی مسئله مهمیه که میان اینطوری عضوگیری میکنن، خیلی حساب شده و سعی میکنن طبیعتا اختلافاتی رو در بین مردم به وجود بیارن و اینها رو تیکه تیکه بکنن و اینها. واقعیت ماجرا اینه که نقش سپاه، حتی دیدید که مثلا در چیز در تهران هم دیگه استادیوم آزادی و اینها، مثلا اومدن اونجا نیروهایی رو که آوردن سپاه، همین تراکتور و فلان رو اونجا سی کردن، دعوا بین فارس و کرد و اونجا رو هم راه انداختن دیگه. اصلا چرا بایستی اینطوری باشه؟ اصلا چرا بایستی؟ مثلا این خیلی مسئله مهم، این به نظر من ضعف ما هست، من نام میگم وقتی میگم ضعف جنبش چپ هستش. دقت کنید که در گذشته ایران، در 120 سال گذشته ایران، دقت کنید که آذربایجان در مبارزه برای به اصطلاح حرکت‌های مترقی در ایران واقعا نقش برتری داشته است. مثلا از جنبش مشروطیت، از سردار خان و سردار ملی ستار خان و باقر خان و نمیدونم بعدن جنبش کمونیستی ایران، دکتر ارانی بابا اصلا اهل تبریز بوده، نمیدونم چیزها، علیمسیو بنیانگذار سوسیال دموکراسی، اون موقع به کمونیسم سوسیال دموکراسی میگفتن، یه روز انقلاب اکتبر فلان نشده، اینها همه انجمن تبریز فلان بهمان، اینها نقش خیلی مهمی داشتن در تهران، در همه جا مثلا در انقلاب مشهد. منتها این چطوری میشه که به اینا سقوط میکنه به این جاها؟ علتش اینه که چپ ایران ضعیف‌تر شده است. ما اگر نتونیم این به اصطلاح حرکت رو، مخصوصا من روی عنوان آذری تمرکز میکنم روی این مسئله که واقعا نابود کننده است برای آذربایجانی که در 120 سال گذشته برای حرکت‌های مترقی در ایران جنگیده، حالا میخواد با آنهارا متوسل بشه. دقت بکنید ها، یا مثلا علیه فارسها شعار میده، دقت کن، اینها چیزهای واقعا وحشتناکی هستن. مثلا ستارخان اصلا زبان فارسی نمیتونسته راحت صحبت کنه، دقت بکنید، منتها خب برای ایران جنگیده، برای ایران، دقت بکنید، نه اینکه مثلا برای یک بار برای نمیدونم این که ترک ها باید این طوری باشند و فلان صحبت نکرده. یا مثلا روسیان های مهم مثلا چپ ایران، خیلی هاشون ترک بودن، ولی اصلا یک بار برای این که ترکی فلان باشه که جدی نکردن دو اینا. متاسفانه بعضی وقتا اون موقع حتی شوروی در زمان استالین فلان هم از این چیزا استفاده میکردن که به یه نحوی مثلا اون چیز آذربایجان شمالی و فلان و اینا از اونا هم استفاده میکردم. منتها واقعیت اینه که جریان‌های مترقی ایران هیچ وقت اینطوری نبودن. حالا وقتی این ماجرا، این اتفاق میفته، ماجرا رژیم سازمان میده. دفاع بشه، چون اون راحت تر میتونه کنه. منتها واقعیت اینه که یک نکته رو هم رژیم میخواد جا بندازه، اگر ما بیفتیم کشور تجزیه میشه، میخواد اینو بترسونه. با همین که چنین چیزی در صحبت ها با شما بارا گفتم دیگه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد در ایران، من با قاطعیت میگم. حالا ملیت های ایران گره خوردن با هم دیگه. ترک ها در تهران بیشترن تا در تبریز، دقت باشد، ترک ها در شهرهای دیگه بیشترن، همینطور کرده ها رو در نظر بگیرید، حتی بلوچ های ما رو در نظر بگیرید، اینها یعنی در مناطق مختلف کشور گره خوردگی ملیت های ایران اهمیتش در اینه که در مناطق مختلف کشور مهاجرت هایی که میدونی که بلوچ ها حالا میگن تمام کارگران پمپ بنزین های یزد بلوچ هست. خیلی مهمه دیگه، کارگرانی که مهاجرت یا کارگرانی که استان گلستان هستن مهاجرت کردن اونجا کار میکنند و فلان و اینا، اینها گره خوردگی های کشور ما رو نشون میده. و اینا به علاوه یه نکته ای هم بایستی مورد توجه قرار بدیم، اینه که اگر این کار رو میکنه چه حاصلی داره. مثلا فرض کنید که تبریز مثلا آذربایجان بیرونسون مرکز تبریز رو، یعنی آذربایجان یکی بشه مرکزش هم تبریز، این میدونید چه احمقانه است. آذربایجان تمامش هم یکی بشه چه میشه؟ اقتصاد ایران حالا در مثلا 120 سال بیشتر در آذربایجان و بخشی از کردستان و اینها بود، چون چرا؟ از یه طرف ما با روسیه و اینا همسایه بودیم، از یه طرف با عثمانی با غرب و فلان و اینا ارتباط پیدا میکردیم و فلان، اقتصاد کشور در گیلان آذربایجان در فلان اینا قوی بود، در کرمانشاه فلان. منتها حالا در واقع مهمترین چیز نیروی فشار دهنده لوکوموتیو اقتصاد ایران حالا در جنوب، نه اینکه حقه بازی کردن مثلا از شمال بردن جنوب ها، نه، حالا سرمایه گذاری هایی که شده، ما حالا در اساس اقتصادمون در جنوب. آذربایجان جدا بشه چی میشه؟ حتی یک جای یک قدم در به آبهای دریایی راه نداره، دقت بگوید. این در مورد کردستان هم صادقه ها، مثلا کردستان کردها متحد بشن و فلان، کردستان گوره به اصطلاح کردستان چه میشه؟ مثلا کردهای ما در قزوین در کرج با ایران بزرگ ارتباط پیدا کردن، علاوه از اینها بگیرن حتی وسیع‌تر فکر بکنید، مثلا حتی خود ایران رو هم در نظر بگیرید، اصلا ما مجبور هستیم با پیرامونیامون رابطه داشته باشیم و اینها دوهی اون چیزا گذاشته که ایران خودش مثلا فلان عظمتی پیدا کنه. این نوع تفکرات عقب مانده از نظر اقتصادی واقعا عقب مانده است، این اصلا معنا نداره. از نظر فرهنگی خودکشی، از نظر به اصطلاح ملیتی زبانی خودکشی ایران، مثلا این تنوعات قومی و زبانی و اینها گنجینه بزرگ کشور ماست، اصلا باید از اینا حراست کنید، حفاظت کنید و اینا مسائلی هستن که متاسفانه اون ناسیونالیست های قومی و یک دم ناسیونالیست های ایران بزرگ هستن که ایران باستان و فلان و حتی به ترک ها یا به چیزها مخصوصا ترک ها زیاد پخش میدن که ترک ها هستن ایرانی نیستند و فلان. بابا مهم نیست که اصلشون خود را بوده، مهم اینه که کشور شما حالا لاقل 20% جمعیتش ترک هستن، ترک زبان هستن. معنام اینه که آذری ضرورتا همه ترک ها آذری نیستن. اینا رو باید کله مون بکنیم که تنوعات قومی در ایران، تنوعات فرهنگی و زبانی گنجینه بزرگ فرهنگی ماست، اینو باید حفاظت کنیم ازش.
بله دقیقا همینطوره رفیق شالگونی. نقش این تفرقه افغانی ها اگر از پایین که خودتون بهش اشاره کردین و به عنوان اعتراضی به اوضاع حاکم در جمهوری اسلامی باشه، در ارتباط با آسیب زدن به جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ و نیروهای چپ و کمونیست باید چه موضوعی در این ارتباط داشته باشن که به موضوع چپ ها اشاره کردین توی حرفاتون؟
همین که شما خوب اشاره کردید، جنبشی حالا در کشور ما آرام نیست ایران، در واقع یک دوره انقلابی رو از سر می‌گذرونیم. جنبش زن زندگی آزادی یکی از افتخارات ایران امروز ماست که حتی انعکاس صداش رو در آن سوی دنیا حتی در کشورهای اروپایی هم میشنویم. در این شرایط که زن ایرانی اصلا نصف آدم حساب میشه، زنان ایران بلند شدن و شعارهایی میدن، کارهایی میکنن که واقعا ایران به قول چیز هنر پیشه عزیز ما میگفت که ایران بانو بخواه خواسته است و اینها، واقعا همه جا مایه افتخار کشور ماست. اصلا در چنین شرایطی شما بیایید به اصلاح این کارها رو بکنید وحشتناک. منتها مسئله ای که وجود داره، چپ ایران بایستی اولا از هر نوع ناسیونالیزم قومی فاصله بگیره. دقت بکنید، مثلا من ترک هستم که چی؟ من اصلا اینو که میگم به این خاطر نمیگم که چسته شما، مثلا از ترک بودن خودم خجالت میکشم. من آذری بودنم یکی از افتخاراتم، اصلا هیچ، اصلا نه که خودم شخصا کاری کردم فلان، نه. اصلا چرا آدم باید اصلا چی باشه که به خانواده خودش، به پدر مادرش فلان شرمنده باشه؟ این اصلا باید آدم واقعا پستی باشه دیگه. همینطور کردهای ما، همینطور بلوچهای ما، همینطور عربهای عزیز ما، همینطور ترکمنهای ما. این یعنی چاخه. منطقه مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که ما بایستی فرهنگ مترقی رو تقویت کنیم و اینا. دفاع از همه اون چیزهایی که ایران ما را چه بکنه. حتی این مسئله که ایران رو باید متحد کنیم خیلی مهمه. ایران ما نبایستی به اصطلاح، ایران هم همون که اشاره کردم به سادگی تجزیه و فلان نمیشه. منتها میتونن نابودی ها جنگ های داخلی راه بندازن، دولت های دیگه مداخله کنن، ویرانی به بار بیارن. منتها این آسان نیست در ایران. ایران کشوریه که مثلا افغانستان یا حتی عراق و اینها نیست. اونها مثلا تاریخ تکوین مثلا افغانستان یا عراق مثلا مقابل مقایسه است با تاریخ ایران که مثلا چسته شو اینا. بعد اولین انقلاب دموکراتیک رو ایرانیا کردن. حیفه که این چیزها رو نادیده بگیریم. برای اینکه چنین چیز به اصطلاح حرکتی رو داشته باشیم، اولا بایستی ما از تمام قومیت ها، ملیت ها، فرهنگ ایرانی از در هر گوشه ایران هستش دفاع کنیم. من ترک باشم ولی از عرب ها دفاع نکنم، به جنبش کمونیستی خیانت میکنم. این با یادمون باید باشه. اگر مسئله ای که هستش اینه که ما از ایران دفاع میکنیم، همبستگی ایرانی ها را دفاع میکنیم، ما توجه داشته باشید، قبلا هم در صحبت با شما اشاره کردم که عصر دولت ملت های یواش یواش سپری میشه. دقت کنید، آینده از اون نوعی که جالا در اتحادیه اروپا هست. ایران ما به خاطر اینکه بیشترین مرزهای آبی و خاکی رو در دنیا داره، دقت کنید با 15 کشور ما مرز آبی و خاکی داره و همسایه های فامیلیم، همه مون فامیل هستیم و از این طریق ایران ما مثلا از فرهنگ های ایرانی باید دفاع کنیم. مثلا کرده های ما را با بیش از 40 میلیون کرد در خاورمیانه متصل میکنن. این شوخی نیست، نمیگم که یعنی اونها رو باید بخوریم ها، میخوام اون تبادل فرهنگی رو بگم. یا مثلا عرب های ما با دنیای 300 میلیون عرب هستش، بابا با دنیای عرب ها ما را متصل میکنه. آذری های ما را با ترک ها فلان متصل، ترکمن های ما اینطوری، بلوچ های عزیز ما اینطوری، همه فارسی‌های ما اینطوری، زبان فارسی زبانی بوده که حتی دربار عثمانی در زبان درباریشون بوده، دربار نمیدونم چیزهای مغولان هند اصلا فارسی بوده فلان. اینا را داشته باشید. منتها اینه که یعنی ایران رو بزرگ، نه، آینده این نیست که ایران بزرگ بشه دیگران فلان، نه، آینده ایران در اینه که نه تنها متلاشی نشه بلکه با کشورهای همسایه که فامیل های ما هستن از نظر فرهنگی، قومی، فلان و اینها و حتی مذهبی فامیل های ما هستن متحد بشیم و از این طریق به اصطلاح یه اتحادیه های منطقه‌ای به وجود بیاد، اون موقع از نظر اقتصادی منطقه ما نه فقط ایران ها، مثلا ببینید ایران مثلا 2500 کیلومتر راه آبی داره در حساس ترین دریاهای دنیا، دقت بکنید مثلا از خرمشهر بگیرید تا چاه بهار و فلان، این ما را به اقیانوس هند نمیدونم بعد نمیدونم پنجه نمیدونم فلان بهمان متصل میکنه و فلان و اینا. بعد مثلا کرده های ما را در نمیدونم شما میخواهید اگه به دریای مدیترانه متصل بشید حتما مجبور هستید که ترک های ما میتونن کرده های ما میتونن ما را به کرده ها از مرز و از ایران بگیرید تا مثلا افرین و فلان و اینا دیگه سواحل مدیترانه بست می کنم ما را. مثلا راه های اون باید یه کمی وسیع تر فکر کنید، راه های تجاری آینده این طوری هم راه های اقتصادی که مثلا از مدیترانه تا مثلا خراسان مثلا ما بتونیم چی بشیم از این راه ها استفاده باید بکنیم و اینها. اینطور مثلا بلوچ های ما میده که بلوچ های ما مثلا یه موقع خیلی با از بالا برخورد میکردن، حالا میدونید که مثلا بلوچستان ما اصلا دروازه ایران به اقیانوس هند شوخ همه اینها رو اگه در نظر بگیرید متوجه میشید که این چپ ایرانی هست که باید این کار ضعف چپ مخصوصا نپرداختنش به مسائل ملی واقعا وحشتناکه. یعنی چپ نباید شروع کنه به اصلاح ناسیونالیزم چه قومی چه ایرانی ها، حتی مثلا نه ایران فلان، نه ایران هست. ما کمونیست هستیم، ما انترناسیونالیست هستیم. انترناسیونالیست معناش نیست که من آذری نیستم شما کرد نیستید، معناش نیست، یعنی هستیم ولی همه با هم برادر و خواهر هستیم. دقت کنید اگه این طوریه زحمت کشان برای ما مهمه، پایینی ها که زندگی همه رو در مثلا ایران ما حداکثر مثلا 90 میلیون جمعیت خواهد داشت دیگه، بابا 400 میلیون میشه طور برای ما اصلا جمعیت بزرگی، یک اقتصاد عظیمی رو میشه سازمان داد در دور بر ما. ولی اگه در این حالت باشه شکوفایی به وجود میاد، تمدنی به اصطلاح شکوفا میشه که اصلا از جهات زیادی واقعا ایران رو جلو میبره، منطقه رو جلو میبره، از نظر فرهنگی به اصطلاح زحمت کشان رو ارتقا میده، زندگی اونها رو بهبود میده. چپ باید به این افقهای بزرگ فکر بکنه، نه که مثلا چستش هی دنبال چیزهای کوچولو کوچولو. مسئله بعضی از چپ ها من میگم امروز هی میگن مسئله طبقاتی، بابا من راه کارگریم از لحظه اول فعالیت هم از بعد از اینکه زندان آزاد شدم مدام گفتم کارگر کارگر کارگر، منتها کارگرا در ایران چند ملیتی به مسائل ملی باید توجه بکنیم، توجه داشته باشید. یه مرد نابغه ای مثل لنین که واقعا جنبش طبقاتی رو احیا کرد در دنیا و فلان، مارکس رو در واقع انقلاب اکتبر جهانی کرد دیگه، نام مارکس رو در تمام دنیا پراکند. ولی دقت کنید چقدر به مسئله ملی توجه داشت، به مسئله ملی توجه داشته باشید، از حقوق ملیت ها دفاع کنید، همبستگی ملیت ها رو در واقع در پیش رو داشته باشید. اینا نباشه ما نابود میشیم، کشورمون که نابود میشه هیچ، چپ از همه بدتر ضربه میبینه.
بله دقیقا همینطوره رفیق شادونی. با توجه به وقت برنامه من سوالا رو میذارم برای هفته آینده اگه موافق باشین.
حتما زنده باشید، خسته نباشید.
الان اگه شما نکاتی داریم بخواین اضافه کنیم به حرفاتیم بفرمایید.
گفتم و گفتم دیگه، تمام، زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید، زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.